سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امروز 11 آذر، امیدوارم که صبح رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌پاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا، صبحانه با خبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبح شما بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید. ازتون دعوت میکنم مثل همیشه پیش از هر چیز بیننده و شنونده ی آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
کاخ سفید میگوید مشخص نیست اوباما تمدید تحریم های ایران را امضا کند.
دولت سوریه میگوید نیروهایش منطقه شیخ سعید در شرق حلب را پس گرفتند.
اوپک میزان تولید روزانه نفت ایران را نزدیک به 4 میلیون بشکه تعیین کرد.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت هنوز مشخص نیست که آیا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از طرح تمدید تحریم‌های ایران پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. میچ مکانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم 2 روز پیش از مجلس سنا خواست به تمدید تحریم‌های ایران رأی ندهند. قانون اجرای تحریم‌ها علیه ایران که در مجلس نمایندگان و برای 10 سال دیگر تمدید شده است، نخستین بار 20 سال پیش به منظور بازدارندگی موشکی و هسته‌ای تصویب شد و 10 سال پیش برای 1 دهه دیگر تمدید شده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این هفته گفت که از نگاه ایران شروع دوباره تحریمی که زمانش تمام شده نقض تعهدات برجام تلقی می شود. آمریکا می گوید تمدید تحریم‌ها به برجام مرتبط نیست.
دولت سوریه اعلام کرده است نیروهایش منطقه جدیدی را در شرق شهر حلب از نیروهای مخالف بازپس گرفتند. نیروهای مسلح وفادار به دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه خبر کنترل منطقه شیخ سعید را تایید کردند. در هفته گذشته نیروهای مخالف حکومت حدود 1/3 نواحی مورد کنترل خود را در حلب از دست دادند. در همین حال استفان اوبرایان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه روز چهارشنبه درباره آنچه نقض سازمان یافته قوانین جنگی در سوریه خواند هشدار داد. آقای اوبرایان در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت از اواخر هفته گذشته 25,000 نفر از شهروندان حلب آواره شدند. شهر حلب از حدود 150 روز پیش تحت محاصره قرار دارد.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. خبرگزاری رویترز از وین گزارش داد که ایران مجاز شد تا تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه برساند که به اندازه تولیدش قبل از تحریم‌های بین‌المللی است. عربستان سعودی هم پذیرفت تا تولید روزانه خود را از 10,540,000 بشکه به 10,060,000 بشکه در روز کاهش دهد. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در حال حاضر 33,600,000 بشکه در روز است و آنگونه که رویترز میگوید وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو توافق کردند تا این میزان را به 32,500,000 بشکه کاهش دهند. قرار است جزئیات بیشتر درباره تولید نفت کشورهای مختلف در گفتگوهای بیشتر مشخص شود.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به 5 آزمایش هسته‌ای کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع کرد. بنابر اعلام شورای امنیت در روز چهارشنبه، تحریم‌های جدید میزان سود ناشی از صادرات پیونگیانگ را به 1/4 میزان کنونی کاهش خواهد داد. هر 15 عضو شورای امنیت به اتفاق تحریم‌های جدید را تصویب کردند. شورای امنیت در تحریم‌های جدید خود صادرات زغال سنگ را که سالیانه بیش از 400 میلیون دلار برای این کشور درآمد دارد هدف قرار داده است. کره شمالی 20 شهریور ماه اعلام کرد 1 کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته پیونگیانگ این کلاهک قابلیت حمل بر روی موشک‌های بالستیک را دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید فعالیت‌های تجاری خود را به طور کامل رها خواهد کرد تا فقط بر روی رهبری آمریکا متمرکز شود. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است که حدود 2 هفته دیگر در یک کنفرانس خبری به همراه فرزندانش در این باره بیشتر اطلاع رسانی خواهد کرد. به گفته رئیس جمهوری منتخب آمریکا، مدارک قانونی برای محول کردن وظایف به فرزندانش در حال تهیه است. هیچ منع قانونی برای رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اموال وجود ندارد، اما رؤسای جمهوری پیشین این کشور فعالیت‌های تجاری خود را در هنگام ریاست جمهوری ترک کردند. دونالد ترامپ کمتر از 2 ماه دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار می‌گیرد.
سرانجام وزرای نفت اوپک بر سر کاهش سقف تولید به توافق رسیدند. ببینیم و بشنویم گزارش بنیامین صدر رو در این رابطه.
پس از ماها کشمکش، دیروز چهارشنبه کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. توافقی که هرچند برخی کارشناسان اقتصادی آن را چندان جدی نمی‌دانند، اما سبب شد که روز گذشته قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی حدود 8% افزایش یابد و به بیش از 50 دلار برسد. این برای نخستین بار در 8 سال اخیر است که اعضای اوپک بر سر کاهش تولید نفت به توافق می‌رسند. در این میان ایران به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار اوپک نه تنها از طرح کاهش صادرات نفت معاف شد، بلکه میتواند تولید روزانه خود را تا سقف حدود 3,800,000 بشکه افزایش دهد. تولیدی شبیه آنچه قبل از تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای‌اش وجود داشت. عربستان سعودی اما روز گذشته پذیرفت تا تولید روزانه خود را از 10,540,000 بشکه به 10,060,000 بشکه در روز کاهش دهد. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، می‌پرسم که نتایج این توافق چگونه به دست آمد و تحلیل او از کاهش تولید بیشتر اعضای اوپک از جمله عربستان چیست؟
اینطوری که من متوجه میشم، این فقط برای حفظ ظاهر و حفظ آبروی اوپک بوده. واقعیت اینست که اینی که شما بیاین بگید که عربستان سعودی 500,000 بشکه در روز از تولیدش کم بکنه، یه 500,000 بشکه دیگه هم باید در جاهای دیگه کم بشه و حتی معلوم نباشه، و بعدم اصلا دعوا بر سر این بوده که ایران و عراق و چند جای دیگه داشتن تولیدشون اضافه میکردن، این فقط برای حفظ ظاهره. اگر ما به تاریخ اوپک نگاه کنیم، تمام این کشورها همیشه حقوق بازی کردن و بیشتر و بیشتر تولید کردن. بنابراین اونطوری که من احساس میکنم اینست که این جنبه ظاهر سازی داره برای اینکه یک کمی آبرو حفظ بشه. و باز باید عرض بکنم که این که برای اوپک قدرت زیادی قائل شدن که قیمت نفت رو میتونه کنترل کنه، اینم افسانه بیش نیست. اگر اوپک واقعا قدرت داشت جلوی سقوط نفت رو بگیره، نفت در این چند وقت گذشته شما ملاحظه کنید از بالای 100 دلار الان 50 دلار شده.
در این بین روسیه هم که عضو اوپک نیست موافقت کرده تا با هدف افزایش قیمت جهانی نفت از تولید خود بکاهد. در چند هفته اخیر و در پی افزایش ناگهانی و جهشی قیمت دلار، تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل این جهش ناگهانی قیمت دلار را بهای پایین نفت و چشم‌انداز مبهمان می‌دانستند. حال باید دید که افزایش نسبی بهای نفت به کاهش قیمت دلار می‌انجامد یا نه. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در حال حاضر 33,600,000 بشکه در روز است و آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو توافق کردند تا این میزان از ابتدای سال آینده میلادی به 32,500,000 بشکه کاهش یابد. کشورهای عضو اوپک تقریباً 1/3 مصرف نفت جهان را تولید می‌کنند و هرچند که هنوز به عنوان بازیگری قدیمی شناخته می‌شوند، از قدرت تاثیرگذاری چند دهه قبل برخوردار نیستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره برگزاری اجلاس اوپک. اما اجلاس اوپک و برگزاری این اجلاس در روزنامه‌های امروز پنجشنبه هم بازتاب داشته. برای بررسی روزنامه‌ها همانند هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، در ابتدا برامون از ارزیابی روزنامه‌ها از نتایج اجلاس اوپک بگو.
امروز البته بسیاری از روزنامه‌ها تعطیل هست، ولی روزنامه‌هایی که منتشر شدن از جمله روزنامه همشهری، روزنامه ایران و روزنامه آرمان نتایج اجلاس اخیر اوپک رو به نفع ایران ارزیابی کردن. روزنامه همشهری با تیتر توافق نفتی به سود ایران نوشته که در اجلاس اوپک در وین به نوشته این روزنامه برگزار شده، توافق شد که اغلب کشورهای عضو کاهش تولید داشته باشند، به ویژه عربستان سعودی باید روزانه 500 هزار بشکه نفت از میزان تولید خودش کم کنه، اما برای ایران و همچنین کشور لیبی و یکی دو کشور دیگر استثناء قائل شدن، به ویژه برای ایران که میتونه مرز تولید و تولید روزانه نفت خودش رو تا حدود 3 میلیون و 900 هزار بشکه هم افزایش بده. روزنامه ایران هم در گزارشی که منتشر کرده با تیتر پیروزی نفتی ایران در اوپک تاکید کرده بر اینکه دیپلماسی نفتی دولت آقای روحانی تونست از اجلاس آخر سپتامبر اوپک به این سو موفقیت‌هایی به دست بیاره و نتیجه روز گذشته هم که به نفع ایران بوده و به نوشته این روزنامه در حال حاضر تولید نفت ایران حدود 3 میلیون 760 هزار بشکه است که میتونه تا 3 میلیون 900 هزار افزایش پیدا بکنه، حاصل این دیپلماسی بوده. در سرمقاله روزنامه ایران هم از این دیپلماسی نفتی تجلیل شده. روزنامه آرمان هم از این پیروزی به عنوان برجام نفتی ایران در وین یاد کرده و عکس وزیر نفت رو هم در صفحه یک خودش منتشر کرده.
بله، این از برگزاری اجلاس اوپک. اما روزنامه‌های ایران و آرمان گزارش‌هایی دارن درباره جدال میان نمایندگان مجلس و قوه قضاییه. تازه‌ترین تحولات در این رابطه میگی به امشهرام؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت خبر داده که آقای محمود صادقی بعد از اون که شامگاه یک شنبه در آستانه بازداشت قرار گرفت بود و مقاومت کرد و بازداشت هم نشد و این سبب شد بود که اوج بگیره اختلاف قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه داوطلبانه به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته و سوالاتی که اونجا مطرح شده ایشون پاسخ داده. البته روزنامه ایران تاکید کرده که حضور ایشون سبب نشده که این اختلافات کاهش پیدا بکنه، بلکه دیگه این مسکنی هست تا روز یک شنبه که مجلس بار دیگر کار خودش رو از سر خواهد گرفت. روزنامه آرمان هم خبر داده که ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد همچنان ادامه داره. 10 نماینده مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل 90 شکایت کردن که دادستان مشهد آقای غلامحسین صادقی کار خلاف قانون انجام داده و قرار است که این کمیسیون به این شکایت رسیدگی کنه.
خب روزنامه ها کم کم دارن میرن به استقبال انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده برگزار میشه. روزنامه آرمان از آغاز مذاکره اصلاح طلبان با حسن روحانی در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده. جزئیات این مذاکرات رو میگی بهمون، چی بوده، چی منتشر شده؟
بله، روزنامه آلمان امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای عبدالله ناصری که از چهره‌های اصلاح طلب هست و در دوره انتخابات مجلس هم عضو شورای عالی اصلاح طلبان بوده. حالا ایشون گفته که بر اساس اخباری که به دست آورده آقای محمد رضا عارف اعلام کرده که مذاکره اصلاح طلبان با دولت و شخص آقای حسن روحانی برای اینکه از ایشون حمایت بکنن در انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز شده. البته جزئیاتش اعلام نشده، اما آقای ناصری تاکید کرده که انتقاداتی هم به دولت هست، به ویژه در حوزه رسانه دولت آقای روحانی نتونسته موفقیت‌های خودش رو معرفی بکنه و در این حال ایشون گفته که حتما ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی با حمایت اصلاح طلبان در انتخابات آینده تشکیل خواهد شد.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
خب مرور روزنامه‌های امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که علی مطهری رو برای پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی انتخاب کرده. از سوی آقای محمود صادقی هم در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته و تایید کرده که یکی از موارد اتهامی او طرح سوال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده. همان چه خبر از این ماجرای آقای صادقی و قوه قضاییه و
مهدی؟ خیلی برای من جالب بود که چند روز پیش آقای صادقی نامه‌ای نوشت به آقای صادقی آملی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، و گفته بود که بر اساس 3 اصل قانون اساسی ایشون موظفه و وظیفه داره که در واقع این سوال رو بپرسه درباره حساب‌های قوه قضاییه و شخص آقای آملی لاریجانی پرسجو بکنه. گفته اصل 84 گفت هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. اصل 88 گفته که نماینده ها حق دارن از وزیران سوال کنند و اصل 53 هم گفته که دریافت‌های دولت و از جمله قوه قضاییه باید در حساب خزانه‌داری کل باشه. بر مبنای این سه تا است آقای صادقی از آقای آملی لاریجانی سوال کرد. که درباره اینا این 63 حساب بانکی با این میلیارد ها موجودی توضیح بدن. و بعد جالبه که آخرش هم گفته که به خون پدر شهیدم، این چیزی که ایشون نوشته، به خون پدر شهیدم آیت الله محمد حسین صادقی فقط خودم رو مدیون سوگند نمایندگی میدونم و آماده نثار وجودم هستن. آها، اینم که خیلی برای من باز جالب بود این بود که یک نکته‌ای که گفته که 4 دهه به رغم هشدارها فساد اداری و مالی در جمهوری اسلامی به سطح نگران کنندهی شیوع پیدا کرده و خود آقای صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی اقتصادی مجلس، یعنی در جایگاهی هست که میبایست این سوالها رو میپرسید.
آقای مطهری هم خیلی انتقاد کرده بودن که اگر قرار باشه هر نماینده بعد از حالا یک طرح سوالی بخوام بگیر و ببند و زندار اینا بکشه کار، اوضاع اینطوری نمیشه. اگه موافق باشی به کامنت ها یه اشاره بکنیم که در صفحه فیسبوک رادیو فردا
که دوباره خودت انتخاب کردی. خب شهرام نوشته که پس این یعنی نقص اصل 186 قانون اساسی و یکی از وظایف رئیس جمهوری دفاع از صیانت قانون اساسی است.
اینکه یک نماینده مجلس رو بعد از اظهاراتش و سوالی که حالا مطرح کرده بخوان احضار بکنن و زندانی بکنن،
رئیس جمهوری نوشته شهرام.
اینکه رئیس جمهور به خودش
دفاع بکنه، دفاع بکنه. آره.
ژیلا گفته بریم خدا رو شکر بکنیم، که میشه لااقل از خدا سوال کرد که مثلا خدایا چرا چنین و چنان شد و با گله و پرسشی که از خدا میکنیم به زودی نمیزنه از وسط نصفمون بکنه. یک کاربر دیگه هم نوشته، میتونی اشاره بکنی بهش؟
به جای اینکه باعث شفافیت و تنش زدایی بشه، قوه قضاییه همین که از طرف نماینده مجلس مورد پرسش قرار میگیره شروع به پاپوش سازی و پرونده سازی میکنه که متاسفانه باعث ناامیدی مردم از اجرای عدالت میشه.
خبری به اسم آریا هم نوشته قوه قضاییه یعنی خود قانون، فقط به خود خدا جواب پس میده. خب اگه موافق باشی تلفن ها رو اعلام بکنیم و بریم سراغ بخش
بعدی. نکردی هنوز؟
هنوز صفر نشده.
خب 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته پذیرای دریافت پیام های شنوندگان و بینندگان عزیزه. درست گفتم؟
جناب آقای حسن روحانی، مثل که یادتون رفته رئیس جمهوری، مگر نظارت بر اجرای قانون اساسی جزء اولین وظایف شما نیست؟ پس چرا از 86 آن در مورد آقای محمود صادقی دفاع نکردین؟ تازه وزیر اقتصاد شما میاد تو تلویزیون و مسئله حساب شخصی رئیس قوه قضاییه رو توجیه میکنه. بارکلا به تو و به وزیر اقتصاد.
خواستم با آقای خامنه ای بگم که قوه قضاییه که شما درست کردین قوه رئیسش فاسد و دزده، همینطور که نمایندگی مجلس گفته تا حالا چرا سکوت کرده؟ چرا تا حالا آیا خبر از این دزدی ها نداشته؟ چرا الان لب به سخن گشوده؟ 37 سال اینا دارن میخورن، میچاپن، میدزدن و مردم منتظرن کسی صداش در بیاد.
این جمهوری بر پایه بیخردی و ناآگاهی ساخته شده، با فهمیدن مردم مشکل جدی داره.
در ادامه این برنامه پرفروش‌ترین های این هفته در بازار موسیقی آمریکا. Seven, hey, میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و عراق با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما در حالی استان هرمزگان سومین روز از هوای گرد و خاکی خود را سپری میکنه که به گفته مدیر کل هواشناسی این استان این وضعیت تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین از امروز تا شنبه تأثیر زبانه های کمفشار جنوبی در جزایر خلیج فارس و برخی نقاط غربی و شمالی استان احتمال رگبار پراکنده، باران و رعد و برق رو دور از انتظار نمیکنه.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. رمان مشهور قربانی اثر کورتزیو مالاپارته، نویسنده خلاق ایتالیایی که از کتاب‌های نایاب بازار کتاب ایران بوده، تجدید چاپ شده. مالاپارته در نوشتن این رمان از تجربه‌های زندگی خودش بهره گرفته. آقای سرکویی، از زندگی نامه این نویسنده برامون بگین.
بله، اولا خوب اشاره کردی به نایاب بودن این کتاب، برای که این کتاب قربانی با ترجمه محمد غازی پیش از انقلاب در سال 1956 چاپ شد، خیلی هم با استقبال روبرو شد. البته این کتابی که از پرفروش‌ترین کتاب‌های اروپا هم هستش و دنیا تقریبا، و حالا نشر ماهی دوباره اون رو منتشر کرده و البته امیدواریم که خیلی کم سانسور شده باشه. خود مالاپارته در 1898 متولد شد، در 1957 هم درگذشت. نویسنده داستان نوشته، نمایشنامه نوشته، خبرنگار بوده در ایتالیا. در جنگ جهانی اول به ارتش فرانسه پیوست و اونجا هم زخمی شد، نشان صلیب جنگ رو هم گرفت. بعد وقتی به ایتالیا بازگشت، این نویسنده که البته روزنامه نویس بود در اون موقع، به حزب فاشیست موسولینی پیوست و خب در واقع میتونیم بگیم که یک موضع بسیار وحشتناکی گرفت. بعد اما از حزب فاشیست استعفا داد و یک کتابی نوشت به نام فن کودتا علیه هیتلر و موسولینی که به همین دلیل هم 5 سال اون رو به تبعید فرستادن. در 1941 به عنوان خبرنگار جنگی در جنگ جهانی دوم به جبهه روسیه و اوکراین و فنلاند و اروپای شرقی رفت که آلمان‌ها در اون موقع در اول جنگ اشغال کرده بودند. اونجا هم یک یادداشت‌های گزارش‌های مینیش، کتاب‌های مینیش، آلمانی‌ها اون رو گرفتن به اردوگاه کار اجباری فرستادن. و جالب این استش که بعد وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم به حزب کمونیست پیوست، اواخر عمرش به انقلاب ماو علاقمند شده بود، رهبر انقلاب چین، و اما خود به بیماری سرطان درگذشت. مهمترین کتاب‌های او یکی پوست هست که بهمن محسس در پیش از انقلاب با یکی از بهترین ترجمه‌های زبان فارسی با دو عنوان ترجمه کرد، عنوان اصلی پوست و ترجمه جان، و یکی هم همین قربانی که محمد غازی ترجمه کرد. یک کتاب تکنیک کودتاش هم مریا کاشیگر ترجمه کرده.
بله، آقای سرکویی، نگارش و انتشار رمان قربانی خودش گویا داستان معروفی داره. این کتاب چگونه نوشته و منتشر شد؟
خب من در گفتم در شهر آلشکی این زمانی به عنوان خبرنگار یا در این حال سربان ارتش ایتالیا به اون بخش از اروپا شرقی رفت که ارتش آلمان نازی اشغال کرده بود، گزارش هایی می نوشت. بعد از درون همین گزارش ها و تجربیاتش این رمان رو نوشت. جالب این استش که این رمان رو خب اگر آلمانی ها می دیدند او رو دستگیر می کردند و غیره. به همین دلیل این در سال 1941 شروع کرد. خودش میگه در یک خودکده ای در اوکراین من این کتاب رو می نوشتم در یک خونه یک روستایی، و اون روستایی می رفت کیک میداد که اگر افسرای اسس آلمان نزدیک بشن سرفه کنه من کتابو قایم کنم. وقتی هم که تمام کرد داد به یک دقاتی، اون رو در تبیله نسخه دستنویس رو قایم کردن، بعد یک نسخه گذاشت در آستر کت نظامیش، بعد که بتونه بیاره قاچاق کنه به استناد. بعدم سه قسمت کرد داد به یه دیپلمات و چند نفر دیگه. به هر حال کتاب به در حین جنگ نوشته شد، اما بعد از جنگ وقتی که موسولینی سقوط کرد در ایتالیا منتشر شد.
بله، آقای سرکویی، رمان قربانی چه داستانی رو روایت میکنه، چه فضایی رو تصویر میکشه؟
رمان بسیار ابعاد بسیار گوناگونی داره، برای این فرصت که من فقط به اسم اصلی کتاب اشاره میکنم. اسم اصلی کتاب قربانی نیست، کاپوت هست. کاپوت به زبان آلمانی، خود مالاپارته میگه که این واژه آلمانیه، میدونید پدر مالاپارته آلمانی بود، خود اون میگه که هیچ واژه‌ای بهتر از این واژه خشن آلمانی مراد منو نمیرسونه، برای که این به معنای خرد شده، له شده، تکه تکه شده هستش و این حال اروپایی در زمان جنگ رو نشون میده، تلی از خرد ریزها و شکسته های یک شی. در واقع ما در کتاب قربانی با یک اروپایی روبرو هستیم که زیر چتمه های ارتش نازی هست، البته در ترس جان یا پوست بعدش رو میگه اروپای شریف و نوید و اروپای مغلوب رو میگه. اگه وقت داشته باشید من یک صحنه از کتاب رو بگم. صحنه از کتاب هستش که یک افسر آلمان نازی در یک بخشی مسئول هست که پارتیزان های آزادی خواه رو دستگیر بکنه و به اصطلاح نابود بکنه. این افسر شکار ماهی هم خیلی دوست داره، بنابراین میره به شکار ماهی آزاد که شکارش بسیار سخت است در اون بخش، و بعد مدت ها تلاش میکنه و نمیتونه شکار کنه. سرانجام یک دینامیت میدازه و یک ماهی آزاد رو میکشه. در واقع او پیروز نشده، او شکست خورده، ولی که کشتن ماهی با دینامیت پیروزی نیست. این صحنه به قدری در این کتاب زیبا توصیف شده و یک صحنه هم هستش که اسبهایی که یخ میزنن که همه منتقدین میگن از شاهکارهای بزرگ تصویر سازی در ادبیات.
بله ممنون آقای سرکوهی که امروز با ما همراه بوده.
من از شما متشکرم.
متحده بزرگترین اقتصاد در صنعت جهانی موسیقی و موفقیت در این بازار دستاورد بزرگی به لحاظ تجاری برای هر هنرمند و هر چهره‌ای. وردی افشین امروز نگاهی کرده به جدول پرفروش‌ترین های این هفته در بازار آمریکا.
سومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده اثری است به اسم The Weight of These Wings، سنگینی این بالها، اثری که با نرخ فروش معادل 123,000 نسخه اون هم در اولین هفته انتشارش به این رتبه رسیده. این اثری است از میراندا لمبرت، هنرمند نامدار موسیقی سبک کانتری آمریکایی، خواننده و آهنگسازی 33 ساله اهل ایالت تگزاس که از کمی بیش از یک دهه پیش با همون اولین آلبومش تونست توجه ها رو جلب کنه و بقیه آثارش هم در طی این سالها هم براش موفقیت تجاری به همراه داشته و هم موفقیت هنری. از جمله در این بین میشه به دو جایزه گرمی اشاره کرد که آخرین اون مربوط به مراسم سال 2015 و جایزه بخش بهترین آلبوم کانتری سال. آلبوم تازه میراندا لمبرت تا اینجا تونسته توجه منتقدین هنری رو جلب کنه، از جمله مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون اون رو در جمع 50 آلبوم برتر سال 2016 از نگاه خودش گنجونده. دومین آلبوم پرفروش هفته اثری است به اسم 24 Karat Magic یا جادوی 24 عیار. این اثری است از برونو مارز، اثری که در این هفته، هفته اول انتشارش، فروشی بیش از 226,000 نسخه داشته. این سومین آلبوم برونو مارز، خواننده، آهنگساز، نوازنده، چندین ساز، هنرمندی 31 سال اهل آمریکا که در سالهای اخیر از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ بوده. برونو مارز آثارش اغلب در فضای سبک‌های موسیقی ریتم اند بلوز و فانک. با این حال 4 سالی بود که از او مجموعه‌ای بلند استودیویی منتشر نشده بود. آلبوم تازه او جادوی 24 عیار که سومین آلبومش در کل محسوب میشه مورد پسند اکثر منتقدین هنری نبوده، اما تصور میشه همچنان از نظر تجاری موفق باشه. این آلبوم عنوانش از نام تک آهنگ مقدم یا لید سینگلش گرفته شده، 24 Karat Magic.
Everywhere I
بهترین آلبوم هفته در ایالات متحده آمریکا، همونجوری که انتظار می‌رفت، آلبومی است به اسم Hardwired to Self-Destruct که عنوان این اثر رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: ذهن طراحی شده برای تخریب خود. این اثری است از گروه متالیکا، گروه پرآواز پرطرفدار و قدیمی آمریکایی که در همین هفته اول انتشارش فروشی نزدیک به 300 هزار نسخه داشته. این دهمین آلبوم از گروه متالیکا به علاوه در 57 کشور دیگه جهان هم در هفته اول انتشارش شماره 1 بوده. متالیکا 8 سال بود که آلبومی رو به بازار نداده بود، برای همین احتمالاً طرفداران پرشمارش بسیار منتظر شنیدن اثری تازه از این گروه بودند، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی هوی متاله. متالیکا برای تمام قطعات این آلبوم دو صفحه‌ای ویدیو منتشر کرده.
خب، بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، همچنان با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه صبحانه با خبر و سلام میکنم به شمایی که همین الان احتمالاً از خواب بیدار شدید و به ما پیوستید. ازتون دعوت میکنم که در این بخش هم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
کاخ سفید میگوید مشخص نیست اوباما تمدید تحریم های ایران را امضا کند.
دولت سوریه میگوید نیروهایش منطقه شیخ سعید در شرق حلب را پس گرفتند.
اوپک میزان تولید روزانه نفت ایران را نزدیک به 4 میلیون بشکه تعیین کرد.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت هنوز مشخص نیست که آیا باراک اوباما از طرح تمدید تحریم‌های ایران پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. میچ مکانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش از مجلس سنا خواست به تمدید تحریم‌های ایران رأی ندهند. قانون اجرای تحریم‌ها علیه ایران که در مجلس نمایندگان و برای 10 سال دیگر تمدید شده است، نخستین بار 20 سال پیش به منظور بازدارندگی موشکی و هسته‌ای تصویب شد و 10 سال پیش برای یک دهه دیگر تمدید شده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این هفته گفت که از نگاه ایران شروع دوباره تحریمی که زمانش تمام شده نقض تعهدات برجام تلقی می شود. آمریکا می گوید تمدید تحریم ها به برجام مرتبط نیست.
دولت سوریه اعلام کرده است نیروهایش منطقه جدیدی را در شرق شهر حلب از نیروهای مخالف باز پس گرفتند. نیروهای مسلح وفادار به دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه خبر کنترل منطقه شیخ سعید را تایید کردند. در هفته گذشته نیروهای مخالف حکومت حدود 1/3 نواحی مورد کنترل خود را در حلب از دست دادند. در همین حال استفان اوبرایان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه روز چهارشنبه درباره آنچه نقض سازمان یافته قوانین جنگی در سوریه خواند هشدار داد. آقای اوبرایان در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت از اواخر هفته گذشته 25 هزار نفر از شهروندان حلب آواره شدند. شهر حلب از حدود 150 روز پیش تحت محاصره قرار دارد.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. خبرگزاری رویترز از وین گزارش داد که ایران مجاز شد تا تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه برساند که به اندازه تولیدش قبل از تحریم‌های بین‌المللی است. عربستان سعودی هم پذیرفت تا تولید روزانه خود را از 10,540,000 بشکه به 10,060,000 بشکه در روز کاهش دهد. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در حال حاضر 33,600,000 بشکه در روز است و آنگونه که رویترز میگوید وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو توافق کردند تا این میزان را به 32,500,000 بشکه کاهش دهند. قرار است جزئیات بیشتر درباره تولید نفت کشورهای مختلف در گفتگوهای بیشتر مشخص شود.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به پنجمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع کرد. بنابر اعلام شورای امنیت در روز چهارشنبه، تحریم‌های جدید میزان سود ناشی از صادرات پیونگیانگ را به 1/4 میزان کنونی کاهش خواهد داد. هر 15 عضو شورای امنیت به اتفاق تحریم‌های جدید را تصویب کردند. شورای امنیت در تحریم‌های جدید خود صادرات زغال سنگ را که سالیانه بیش از 400 میلیون دلار برای این کشور درآمد دارد، هدف قرار داده است. کره شمالی 20 شهریور ماه اعلام کرد یک کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته پیونگیانگ این کلاهک قابلیت حمل بر روی موشک بالستیک را دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید فعالیت‌های تجاری خود را به طور کامل رها خواهد کرد تا فقط بر روی رهبری آمریکا متمرکز شود. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است که حدود 2 هفته دیگر در یک کنفرانس خبری به همراه فرزندانش در این باره بیشتر اطلاع رسانی خواهد کرد. به گفته رئیس جمهوری منتخب آمریکا، مدارک قانونی برای محول کردن وظایف به فرزندانش در حال تهیه است. هیچ منع قانونی برای رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اموال وجود ندارد، اما رؤسای جمهوری پیشین این کشور فعالیت‌های تجاری خود را در هنگام ریاست جمهوری ترک کردند. دونالد ترامپ کمتر از 2 ماه دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار می‌گیرد.
سرانجام وزرای نفت اوپک بر سر کاهش سقف تولید به توافق رسیدند. گزارش بنیامین صدر رو ببینیم و بشنویم در این رابطه.
پس از ماها کشمکش، دیروز چهارشنبه کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. توافقی که هرچند برخی کارشناسان اقتصادی آن را چندان جدی نمی‌دانند، اما سبب شد که روز گذشته قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی حدود 8% افزایش یابد و به بیش از 50 دلار برسد. این برای نخستین بار در 8 سال اخیر است که اعضای اوپک بر سر کاهش تولید نفت به توافق می‌رسند. در این میان ایران به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار اوپک نه تنها از طرح کاهش صادرات نفت معاف شد، بلکه می‌تواند تولید روزانه خود را تا سقف حدود 3,800,000 بشکه افزایش دهد. تولیدی شبیه آنچه قبل از تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای‌اش وجود داشت. عربستان سعودی اما روز گذشته پذیرفت تا تولید روزانه خود را از 10,540,000 بشکه به 10,060,000 بشکه در روز کاهش دهد. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، می‌پرسم که نتایج این توافق چگونه به دست آمد و تحلیل او از کاهش تولید بیشتر اعضای اوپک از جمله عربستان چیست؟
اینطور که من متوجه میشم، این فقط برای حفظ ظاهر و حفظ آبروی اوپک بوده. واقعیت اینست که اینی که شما بیاین بگید که عربستان سعودی 500,000 بشکه در روز از تولیدش کم بکنه، یه 500,000 بشکه دیگه هم باید در جاهای دیگه کم بشه و حتی معلوم نباشه، و بعدم اصلا دعوا بر سر این بوده که ایران و عراق و چند جای دیگه داشتن تولیدشون اضافه میکردن، این فقط برای حفظ ظاهره. اگر ما به تاریخ اوپک نگاه کنیم، تمام این کشورها همیشه حقوق بازی کردن و بیشتر و بیشتر تولید کردن. بنابراین اونطوری که من احساس میکنم اینست که این جنبه ظاهر سازی داره برای اینکه یک کمی آبرو حفظ بشه. و باز بایستی عرض بکنم که این که برای اوپک قدرت زیادی قائل شدن که قیمت نفت رو میتونه کنترل کنه، اینم افسانه بیش نیست. اگر اوپک واقعا قدرت داشت جلوی سقوط نفت رو بگیره، نفت در این چند وقت گذشته شما ملاحظه اندازه کنون از بالای 100 دلار الان 50 دلار شده.
در این بین روسیه هم که عضو اوپک نیست موافقت کرده تا با هدف افزایش قیمت جهانی نفت از تولید خود بکاهد. در چند هفته اخیر و در پی افزایش ناگهانی و جهشی قیمت دلار، تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل این جهش ناگهانی قیمت دلار را بهای پایین نفت و چشم‌انداز مبهم آن می‌دانستند. حال باید دید که افزایش نسبی بهای نفت به کاهش قیمت دلار می‌انجامد یا نه. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در حال حاضر 33,600,000 بشکه در روز است و آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو توافق کردند تا این میزان از ابتدای سال آینده میلادی به 32,500,000 بشکه کاهش یابد. کشورهای عضو اوپک تقریباً 1/3 مصرف نفت جهان را تولید می‌کنند و هرچند که هنوز به عنوان بازیگری قدیمی شناخته می‌شوند، از قدرت تأثیرگذاری چند دهه قبل برخوردار نیستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره برگزاری اجلاس اوپک. اما اجلاس اوپک و برگزاری این اجلاس در روزنامه‌های امروز پنجشنبه هم بازتاب داشته. برای بررسی روزنامه‌ها همانند هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، در ابتدا برامون از ارزیابی روزنامه‌ها از نتایج اجلاس اوپک بگو.
امروز البته بسیاری از روزنامه‌ها تعطیل هست، ولی روزنامه‌هایی که منتشر شدن از جمله روزنامه همشهری، روزنامه ایران و روزنامه آرمان نتایج اجلاس اخیر اوپک رو به نفع ایران ارزیابی کردن. روزنامه همشهری با تیتر توافق نفتی به سود ایران نوشته که در اجلاس اوپک در وین به نوشته این روزنامه برگزار شده، توافق شد که اغلب کشورهای عضو کاهش تولید داشته باشن، به ویژه عربستان سعودی باید روزانه 500,000 بشکه نفت از میزان تولید خودش کم کنه، اما برای ایران و همچنین کشور لیبی و یکی دو کشور دیگر استثناء قائل شدن، به ویژه برای ایران که میتونه مرز تولید و تولید روزانه نفت خودش رو تا حدود 3,900,000 بشکه هم افزایش بده. روزنامه ایران هم در گزارشی که منتشر کرده با تیتر پیروزی نفتی ایران در اوپک تاکید کرده بر اینکه دیپلماسی نفتی دولت آقای روحانی تونست از اجلاس آخر سپتامبر اوپک به این سو موفقیت‌هایی به دست بیاره و نتیجه روز گذشته هم که به نفع ایران بوده و به نوشته این روزنامه در حال حاضر تولید نفت ایران حدود 3,760,000 بشکه است که میتونه تا 3,900,000 افزایش پیدا بکنه، حاصل این دیپلماسی بوده. در سرمقاله روزنامه ایران هم از این دیپلماسی نفتی تجلیل شده. روزنامه آرمان هم از این پیروزی به عنوان برجام نفتی ایران در وین یاد کرده و عکس وزیر نفت رو هم در صفحه یک خودش منتشر کرده.
بله، این از برگزاری اجلاس اوپک. اما روزنامه‌های ایران و آرمان گزارش‌هایی دارند درباره جدال میان نمایندگان مجلس و قوه قضاییه. تازه‌ترین تحولات در این رابطه میگی به امشرام؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، خبر داده که آقای محمود صادقی بعد از اون که شامگاه یک شنبه در آستانه بازداشت قرار گرفته بود و مقاومت کرد و بازداشت هم نشد و این سبب شد که اوج بگیره اختلاف قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه داوطلبانه به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته و سوالاتی که اونجا مطرح شده ایشون پاسخ داده. البته روزنامه ایران تاکید کرده که حضور ایشون سبب نشده که این اختلافات کاهش پیدا بکنه، بلکه دیگه این مسکنی هست تا روز یک شنبه که مجلس بار دیگر کار خودش رو از سر خواهد گرفت. روزنامه آرمان هم خبر داده که ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد همچنان ادامه داره. 10 نماینده مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند که دادستان مشهد آقای غلامحسین صادقی کار خلاف قانون انجام داده و قرار است که این کمیسیون به این شکایت رسیدگی کنه.
خب روزنامه ها کم کم دارن میرن به استقبال انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده برگزار میشه. روزنامه آرمان از آغاز مذاکره اصلاح طلبان با حسن روحانی در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده. جزئیات این مذاکرات رو میگی بهمون، چی بوده چی منتشر شده؟
ولی روزنامه آلمان امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای عبدالله ناصری که از چهره‌های اصلاح طلب هست و در دوره انتخابات مجلس هم عضو شورای عالی اصلاح طلبان بوده. حالا ایشون گفته که بر اساس اخباری که به دست آورده آقای محمد رضا عارف اعلام کرده که مذاکره اصلاح طلبان با دولت و شخص آقای حسن روحانی برای اینکه از ایشون حمایت بکنن در انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز شده. البته جزئیاتش اعلام نشده، اما آقای ناصری تاکید کرده که انتقاداتی هم به دولت هست، به ویژه در حوزه رسانه دولت آقای روحانی نتونسته موفقیت‌های خودش رو معرفی بکنه و در این حال ایشون گفته که حتما ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی با حمایت اصلاح طلبان در انتخابات آینده تشکیل خواهد شد.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2402-02-2112-2112.
جناب آقای حسن روحانی، مثل که یادتون رفته رئیس جمهوری، مگر نظارت بر اجرای قانون اساسی جزء اولین وظایف شما نیست؟ پس چرا از 86 آن در مورد آقای محمود صادقی دفاع نکردین؟ تازه وزیر اقتصاد شما میاد تو تلویزیون و مسئله حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه رو توجیه میکنه. بارک‌الله به تو و به وزیر اقتصاد.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم که قوه قضاییه‌ای که شما درست کردین، این قوه رئیسش فاسد و دزده، همینطور که نمایندگی مجلس گفته تا حالا چرا سکوت کرده؟ چرا تا حالا آیا خبر از این دزدی‌ها نداشته؟ چرا الان لب به سخن گشوده؟ 37 ساله اینا دارن میخورن، میچاپن، میدزدن و مردم منتظرن کسی صداش در بیاد.
این جمهوری بر پایه بیخردی و ناآگاهی ساخته شده، با فهمیدن مردم مشکل جدی داره.
در ادامه این برنامه پرفروش‌ترین های این هفته در بازار موسیقی آمریکا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب 20مین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین که از سال گذشته جزو جشنواره‌های جهانی گروه الف شده با ستایش از سینمای ایران پایان یافت. گزارش محمد عبدی رو ببینیم و بشنویم در این رابطه.
فاصله زیادی با قطب شمال ندارد. این شهر کوچک اما زیبا که تالین نام گرفته و مرکز استونی است. شهری که حالا با یک جشنواره سینمایی پرآوازه‌تر شده. جشنواره‌ای که از سال گذشته جزو جشنواره‌های گروه الف یعنی معتبرترین جشنواره‌های جهان شده و امسال با نمایش بیش از 200 فیلم از سراسر جهان و با حضور 1000 مهمان خارجی 20مین دوره خودش رو جشن گرفت. با نمایش 7 فیلم ایرانی و 3 جایزه برای سینما ایران، شب‌های بیادماندنی برای سینماگران ایرانی رقم زد.
The jury decided to give Best Director award to Narges Abiyar for Breath from Iran.
خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم و این اولین جایزه که فیلم سینمایی نفس هست که من دریافت کردم.
اونا هم به من میگه شلخته.
شلخته؟ فقط یه چکیره میارم این دمو از روزگارت در میارم.
بابا بابا.
نفس ساخته نرگس آبیار که بر اساس رمانی نوشته خود فیلم ساز ساخته شده، 3 سال پر التهاب از وقایع ایران رو از چشم یک دختر بچه روایت میکنه. زمان شاه، وقوع انقلاب و آغاز جنگ. فیلم هرچند سعی داره موزه سیاسی نگیره و دنیا رو از درون یک بچه روایت کنه، اما به هر حال میتونه فیلمی ضد جنگ تلقی بشه. با این حال ارزش‌های ادبی فیلم بیشتر از ارزش‌های سینمایی شه.
Personally, I myself, I like very much Iranian cinema. I think so that they are maybe more fresher than old Europe. by topics and also by the language. But and Iranian cinema, I think, so is just extremely happy country. I don't know what are you eating, guys, because you are making 200 more than 200 movies. I'm watching always around maybe 50 best movies, and every year it is so difficult to take the decision what is the best, but we should have to pick up for the competition.
Duet, directed by Naveed Dinesh.
I really didn't expect this this second one.
آدم از شرایطی که توشن راضیه نباشن تغییرش.
دوئت اولین ساخته نوید دانش که جایزه بهترین فیلم اول جشنواره را به دست آورد، داستان دو زوج رو در تهران امروز روایت میکنه، جایی که گذشته به زمان حال میرسه و چهار شخصیت فیلم هر کدوم برخورد متفاوتی با اون دارن. فیلم هرچند در شخصیت پردازی معیوبه، اما در کارگردانی نوید فیلمساز خوش آکیه ای رو میده. محمد عبدی، تالین.
آزمایش کلاه‌های ایمنی جدید برای دوچرخه سواران حامد بهروان گزارش میده.
در دانشگاه استنفورد دو دسته آدمک آزمایش تصادف روی دوچرخه سوار شده. یک دسته کلاه ایمنی رایج در بازار رو پوشیدند و دسته دیگه نوعی کلاه جدید که از کیسه هوا یا ایربگ استفاده میکنه و توسط یک شرکت سعودی به نام هوفدینگ ساخته شده. محمد کرت از دانشکده زیست مهندسی دانشگاه استنفورد میگه آزمایش ها نشون میدن که مدل جدید که دور گردن پوشیده میشه و دارای کیسه هوایی است، 5 برابر مؤثرتر از کلاهای ایمنی موجود در بازاره و قدرت ضربه رو 5 برابر بیشتر کاهش میده. کلاهای ایمنی موجود در بازار برای جلوگیری از شکستگی جمجمه طراحی شدند، ولی نمیتونن جلوی ضربه مغزی به دلیل کشیده شدن بیش از حد اعصاب بر اثر شتاب معکوس ناشی از تصادف رو بگیرن. این کلاه ایمنی جدید که در بخش‌هایی از اروپا وارد بازار شده، تونسته با موفقیت جلوی این نوع ضربات مغزی رو بگیره. با این وجود خطر این که مثل درون خودروها کیسه های هوایی اصلاً و یا به موقع باز نشن وجود داره. در اون صورت به گفته کرت تصادف میتونه بسیار خطرناک باشه. موفقیت این به اصطلاح کلاه ایمنی جدید وابسته به باد شدن کامل اون در کسری از ثانیه است و اگر کم باد بشه نمیتونه اونطور که باید از سر کاربر محافظت کنه. شرکت سوئدی سازنده این کلاه میگه این فناوری آزمایش‌های خودش رو پس داده و آماده ورود گسترده به بازاره. محمد کرت هم میگه حتی اگر خطری هم وجود داشته باشه، این فناوری جدید میتونه گزینه مناسبی برای افرادی باشه که حاضر به پوشیدن کلاه ایمنی نیستن. برخی مطالعات نشون دادن به خصوص در نوجوانان یکی از دلایل نپوشیدن کلاه ایمنی ظاهر این کلاه هاست که این نوع فناوری میتونه اون رو حل کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای 0 گرمترین و عراق با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد زیر 0 سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما در حالی استان هرمزگان سومین روز از هوای گرد و خاکی خودش رو سپری میکنه که به گفته مدیر کل هواشناسی این استان این وضعیت تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین از امروز تا شنبه تأثیر زبانهای کمفشار جنوبی در جزایر خلیج فارس و برخی نقاط غربی و شمالی استان هرمزگان احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق رو دور از انتظار نمیکنه. خب نوبت موسیقی میرسه. ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در صنعت جهانی موسیقی و موفقیت در این بازار دستاورد بزرگیه به لحاظ تجاری برای هر هنرمند و هر چهره‌ای. بردیا افشین امروز در گزارش خودش نگاهی کرده به جدول پرفروش‌ترین های این هفته در بازار موسیقی آمریکا.
سومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده اثری است به اسم The Weight of These Wings، سنگینی این بالها، اثری که با نرخ فروش معادل 123,000 نسخه اون هم در اولین هفته انتشارش به این رتبه رسیده. این اثری است از میراندا لمبرت، هنرمند نامدار موسیقی سبک کانتری آمریکایی. خواننده آهنگسازی 33 ساله اهل ایالت تگزاس که از کمی بیش از یک دهه پیش با همون اولین آلبومش تونست توجه ها رو جلب کنه و بقیه آثارش هم در طی این سالها هم براش موفقیت تجاری به همراه داشته و هم موفقیت هنری. از جمله در این بین میشه به دو جایزه گرمی اشاره کرد که آخرین اون مربوط به مراسم سال 2015 و جایزه بخش بهترین آلبوم کانتری سال. آلبوم تازه میراندا لمبرت تا اینجا تونسته توجه منتقدین هنری رو جلب کنه. از جمله مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون اون رو در جمع 50 آلبوم برتر سال 2016 از نگاه خودش گنجونده. دومین آلبوم پرفروش هفته اثری است به اسم 24 Karat Magic یا جادوی 24 عیار. این اثری است از برونو مارز، اثری که در این هفته، هفته اول انتشارش، فروشی بیش از 226,000 نسخه داشته. این سومین آلبوم برونو مارز، خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین ساز، هنرمندی 31 سال اهل آمریکا که در سالهای اخیر از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ بوده. برونو مارز آثارش اغلب در فضای سبک‌های موسیقی ریتم اند بلوز و فانک. با این حال 4 سالی بود که از او مجموعه‌ای بلند استودیویی منتشر نشده بود. آلبوم تازه او جادوی 24 عیار که سومین آلبومش در کل محسوب میشه مورد پسند اکثر منتقدین هنری نبوده، اما تصور میشه همچنان از نظر تجاری موفق باشه. این آلبوم عنوانش از نام تک آهنگ مقدم یا لید سینگلش گرفته شده، 24 Karat Magic. پرفروش‌ترین آلبوم هفته در ایالات متحده آمریکا همونجوری که انتظار می‌رفت آلبومی است به اسم Hardwired to Self-Destruct که عنوان این اثر رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: ذهن طراحی شده برای تخریب خود. این اثری است از گروه متالیکا، گروه پرآوازه، پرطرفدار و قدیمی آمریکایی که در همین هفته اول انتشارش فروشی نزدیک به 300,000 نسخه داشته. این دهمین آلبوم از گروه متالیکا به علاوه در 57 کشور دیگه جهان هم در هفته اول انتشارش شماره 1 بوده. متالیکا 8 سال بود که آلبومی رو به بازار نداده بود، برای همین احتمالاً طرفداران پرشمارش بسیار منتظر شنیدن اثری تازه از این گروه بودند، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی هوی متاله. متالیکا برای تمام قطعات این آلبوم دو صفحه‌ای ویدیو منتشر کرده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 11 آذر. ممنون از اینکه در این 1 ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز خداحافظی میکنم ازتون. شاد و پر انرژی باشید.
با من همراه باشید تا چند لحظه دیگه که با هم دیگه یک بار دیگه خبرها رو مرور بکنیم.